اولین لحظات روز پنجشنبه 19 شهریور رو پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی، مجری این برنامه، همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، هیلاری کلینتون نامزد درون حزبی دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید حتی کوچکترین تخطی احتمالی ایران از توافق هسته‌ای با مجازات روبرو خواهد شد. خانم کلینتون روز چهارشنبه از توافق هسته‌ای با ایران بار دیگر حمایت کرد، اما افزود که اگر ایران بخواهد به سوی ساخت سلاح هسته‌ای گام بردارد، او در مقام رئیس جمهور برای استفاده از گزینه نظامی تردید نخواهد کرد. وزیر خارجه سابق آمریکا با اشاره به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای گفت او برای نابودی اسرائیل راهبرد مشخص ارائه می‌کند و از نبود اسرائیل تا 25 سال آینده حرف می‌زند. آمریکا هرگز به شما اجازه نخواهد داد که به بمب دست یابید.
So here's my message to Iran's leaders. The United States will never allow you to acquire a nuclear weapon.
ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی‌اش تأکید کرده است. از سوی دیگر بررسی توافق هسته‌ای با ایران به طور جداگانه در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا روز چهارشنبه آغاز شد. این بررسی‌ها در کمیسیون‌های روابط خارجی دو مجلس در حال برگزاری است و نمایندگان موافق و مخالف دیدگاه‌های خود را در مورد توافق با ایران بازگو می‌کنند. شمار سناتورهای حامی این توافق به 42 نفر رسیده است. از سوی دیگر صدها تن از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران روز چهارشنبه به دعوت تی پارتی و هواداران اسرائیل در برابر کنگره تجمع کردند. در این تجمع دونالد ترامپ و تد کروز، دو تن از نامزدهای جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری آمریکا، سخنرانی کردند. ائتلاف بین‌المللی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی اعلام کرد یکی از پایگاه‌های عملیات این گروه در نزدیک شهر رمادی را نابود کرده است. بنابر اطلاعیه این ائتلاف که روز چهارشنبه منتشر شد، این پایگاه یکی از مهمترین زاغه‌های مهمات داعش بوده که وظیفه مسلح کردن پیکارجویانش را در استان انبار و در دره فرات بر عهده داشت. دو شهر رمادی و فلوجه در حال حاضر در کنترل داعش قرار دارد و ارتش عراق با همراهی شبه نظامیان شیعی و قبایل سنی برای بازپسگیری این دو شهر با گروه حکومت اسلامی نبرد می کند. عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، میگوید میزان مصرف آب در ایران از مرز بحران گذشته است. آقای کلانتری روز چهارشنبه در همایشی در قزوین گفت آب یک عنصر تجدیدپذیر تلقی می شود، ولی به گفته او دیگر در کشور ما عنصر تجدیدپذیری نیست و این تنها به دلیل برداشت های بسیار زیاد بوده است. وزیر اسبق کشاورزی با اشاره به اینکه میزان آب تجدیدپذیر در کشور حدود 100 میلیارد متر مکعب است گفت مطابق استانداردهای بین‌المللی سقف برداشت از این منابع باید 40% باشد، در حالی که ما امروز حدود 96% برداشت می‌کنیم. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، طرح اضطراری اسکان پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را اعلام کرد. بر پایه این طرح که روز چهارشنبه اعلام شد، کشورهای عضو موظف خواهند بود 160 هزار پناهجویی را که اکنون در یونان، مجارستان و ایتالیا به سر می‌برند، به عنوان پناهجو بپذیرند. به گفته آقای یونکر، از آغاز سال جاری حدود 500 هزار مهاجر و پناهجو به سمت کشورهای اروپایی هجوم آوردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اطلاعاتی که ایران در مورد فعالیت‌های گذشته‌اش ارائه کرده ابهام‌هایی داشته و آژانس خواستار پاسخ تهران شده است. به گفته فردریک دال، سخنگوی آژانس، اطلاعاتی که ایران حدود 3 هفته پیش ارائه کرده ابهام‌هایی در بر داشته و آژانس روز سه‌شنبه پرسش‌هایی را در این مورد با تهران مطرح کرده است. سخنگوی آژانس درباره این ابهام‌ها جزئیات بیشتری فاش نکرد، اما گفت که برای رفع آنها تا پیش از 15 اکتبر نشست‌ها، اقداماتی فنی و جلساتی در تهران برنامه‌ریزی خواهد شد. و خبر آخر این که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات دفاع کرد. آقای خامنه‌ای در سخنان روز چهارشنبه‌اش گفت شورای نگهبان چشم بینای مردم و نظام در انتخابات است. نوشین.
با سپاس، آخرین اخبار رو از حسن جعفری می‌شنوید، اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. از ادامه اعتراضات در بیروت و شدت گرفتن بحران زباله در این شهر خواهید شنید. همزمان با رایزنی‌های نمایندگان کنگره آمریکا بر سر توافق هسته‌ای، مخالفان این توافق در برابر کاخ کنگره دست به تظاهرات زدند. مصر با اعزام صدها نیروی نظامی به یمن به ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان سعودی پیوست.
مصر پرتجربه ترین ارتش عربی جهان عرب رو داره، جنگ رو تجربه کرده.
برای شنیدن این گزارش ها و البته آخرین اخبار میادین ورزشی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بعد از ظهر چهارشنبه به وقت واشنگتن در برابر کاخ کنگره آمریکا تظاهراتی در مخالفت با توافق هسته ایران از سوی دو تن از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا برپا شد. گزارشی در این باره میشنویم از نادر صدیقی. آقای صدیقی، شما در مقابل کنگره بودید، اونجا چه خبر بود؟
درود بر شما خانم سید حسینی. امروز بعد از ظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا صدها تن از مخالفان توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ با ایران در برابر کاخ کنگره آمریکا تظاهرات کردند و علیه جمهوری اسلامی و همینطور رئیس جمهوری آمریکا شعار دادند. این تظاهرات که به ابتکار سناتور تد کروز و دونالد ترامپ، دو تن از مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال آینده و توسط تی پارتی برپا شده بود، نشانه دیگری از شکاف بین مخالفان و موافقان توافق هسته‌ای ایران محسوب میشه. در تظاهرات امروز چند تن از اعضای کنگره و همینطور خانم سارا پیلین، فرماندار پیشین ایالت آلاسکا که از رهبران تی پارتی تلقی میشه، سخنرانی کردند. خانم پیلین آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به کوتاه آمدن در گفتگوهای هسته‌ای با ایران متهم کرد و از جمهوری اسلامی هم با صفاتی مانند وحشی و تروریست به اون یاد کرد. لحظات کوتاهی اجازه بدین از سخنرانی خانم پیلین رو بشنویم.
گویا این بخش صدا هنوز حاضر نشد. آقای صدیقی، شما ادامه گزارش رو بفرمایید تا صداها اگر آماده شد که
حتما. سناتور تد کروز هم که دقایقی پیش سخنرانی کرد، از آمریکاییان خواست که به مخالفت با توافق ادامه بدن و اعضای کنگره را هم دعوت کرد که به اتفاق به توافق اتمی رأی منفی بدهند، دعوتی که دست کم از سوی اکثریت اعضای دموکرات کنگره پذیرفته نخواهد شد. دونالد ترامپ، پیشتاز کاندیداهای حزب جمهوری خواه که از سخنرانان امروز تظاهرات بود، دولت آقای اوباما را به بیکفایتی متهم کرد. ایشون پیشتر گفته که در صورت کسب مقام ریاست جمهوری توافق اتمی با ایران رو محترم خواهد شمرد. من گزارشم رو در اینجا به پایان میبرم خانم سید حسینی.
خیلی متشکرم. آخرین جزئیات مربوط به تحولات مخالفان اعتراض رو میشنید از نادر صدیقی. علی اکبر صالحی به اعضای کمیسیون برجام به شکل شفاهی قول داده تا سندی محرمانه مرتبط با توافق ایران و آژانس رو در اختیار اونها قرار بده تا مگر قضاوت بهتری از روابط ایران و آژانس پیدا کنند. این سند محرمانه سندی است که در ماه‌های اخیر پیرامون آن بحث و جدل‌های فراوانی شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برنامه جامعه اقدام مشترک، روز چهارشنبه 18 شهریور ماه اعلام کرد که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، موافقت کرده که سند محرمانه توافق میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را در اختیار این کمیسیون قرار دهد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی به نقل از آقای نقوی حسینی نوشته است که علی اکبر صالحی که روز سه‌شنبه 17 شهریور مهمان ویژه 8 جلسه بررسی برجام بوده، به نمایندگان مجلس گفته است که سندی در ارتباط با همکاری آژانس و ایران وجود دارد که لازم است اعضای کمیسیون از محتوای آن مطلع باشند. در ادامه اعضای کمیسیون نیز از آقای صالحی خواستند این سند را در اختیار آنها قرار دهد و او نیز به شکل شفاهی موافقت کرده است. آقای صالحی عنوان کرده که این سند باعث می شود که اعضای کمیسیون بررسی برجام قضاوت بهتری در مورد روابط ایران و آژانس داشته باشند. علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه 23 تیر ماه و ساعاتی پیش از اعلام رسمی توافق جامع میان ایران و گروه 5+1 سندی را با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا کرد که نقشه راهی بود در مورد سایت مورد مناقشه پارچین و نحوه بازرسی ها از آن. این سند سندی جداگانه بود و ربطی به برجام نداشت و بعدتر متن آن منتشر شد. آقای صالحی حدود 2 هفته بعد از آن، یعنی روز 5 مرداد، در برنامه گفتگوی ویژه شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و توضیحاتی را در خصوص محرمانه بودن یا نبودن این سند ارائه کرد.
در وین بنده یک تفاهمنامه مجددی رو با آقای آمانو امضا کردیم که اعلامم شد، یعنی چیز سری هم نیست.
مفادش گویا محرمانه است دیگه این قرارداد.
نه اصل اون چیزی که امضا کردیم که محرمانه نیست، فقط ما توی بحث پادمانی، یعنی وقتی که آژانس بازرسانشون میان ایران که بازرسی بکنن، در برخی از امور ما یه قراردهای شیوه بازرسی و چگونگی انجام بازرسی در موارد خاص رو می‌بندیم. این موارد مواردی است بین اون کشور و آژانس. اگر منظور از تفاهمی که بین ما و آژانس در خصوص شیوه، این یه امر محرمانه است بین ما و آژانس، یه چیز عادی هم هست، یعنی همه کشورها اینو دارن.
اما روز 28 مرداد خبرگزاری اسوسییتد پرس مدعی شد که سند محرمانه توافقی میان ایران و آژانس را مشاهده کرده که به موجب آن آژانس به ایران اجازه می‌دهد تا خود از تأسیسات مورد مناقشه پارچین بازدید کارشناسانه کند. خبر وجود این سند با واکنش‌های بسیاری از سوی ایران، آمریکا و آژانس روبرو شد. آژانس گفت توافقات میان ایران و آژانس هرچه هست محرمانه است. ایران گفت این گفته ها گمان زنی است و آمریکا نیز گفت آژانس بر سر استانداردها یا پادمانهای خود در مورد بازرسی از سایت پارچین با ایران مصالحه نکرده است. حال به نظر می رسد که علی اکبر صالحی تصمیم دارد این سند را که هرچه هست به نحوه بازرسی ها از سایت پارچین مربوط می شود در اختیار اعضای کمیسیون برجام قرار دهد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه درباره این سند و اهمیتی که ممکن است برای اعضای کمیسیون برجام داشته باشد به رادیو فردا چنین میگوید:
در صورتی که آقای صالحی عمل کنه به اون چیزی که مطرح شده و در اخبار اومده، به نظر من مسئله مهمی رخ داده، چون تا حالا در این چند ماه این سند از هر دو طرف امریکا و ایران به حال مورد پرده پوشی قرار گرفته بود. اما فراتر از این، مجلس در جایگاهی نیست که بتونه در مورد این توافق مهم امنیتی صورت گرفته بین تهران و غرب داوری نهایی رو بکنه و این جاییه که کانون مرکزی قدرت و شخص آقای خامنه‌ای باید با اون تعیین تکلیف کنن. هرچند که به هر حال برخی از داده های این سند مثل نظارت های خود ایران در روند بازرسی ها شاید بتونه خاطر برخی دلواپسان و نیروهای مقابل و مانع توافق رو جمع کنه و اونها رو از این مقابله و مخالفت با توافق دورتر کنه.
به نظر می رسد تیم هسته‌ای ایران سعی دارد با دادن توضیحات و ارائه اسناد محرمانه به کمیسیون برجام کمک کند تا در مورد توافق انجام شده دیدی روشن بیابد، و این در حالی است که در جبهه مخالفان برجام در تازه ترین واکنش ها احمد علم الهدا امام جمعه مشهد برجام را ابزار براندازی رهبری و نظام خوانده است. حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان در سرمقاله روز چهارشنبه برنامه خود تصویب برجام را برای آینده ایران فاجعه بار خوانده است. اما از آن سو آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید مسلمانان شیعه برجام را پیروزی نامیده و به نقاط قوت آن اشاره کرده است و از همگان خواسته است که از اختلافات جدی در مورد آن پرهیز کنند.
همزمان با شدت گرفتن بحران زباله در بیروت، اعتراضات در این شهر ادامه داره. برای شنیدن جزئیات بیشتر در این باره، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت روی خط تلفن با ماست. ایلیا، امروز جلسه گفتگوی ملی، در واقع امروز که نه دیروز به وقت ایران، جلسه گفتگوی ملی در بیروت برگزار شد برای حل این بحران و در مقابلش هم تظاهرات جامعه مدنی در اعتراض به این جلسه برگزار شد. اول از تظاهرات بگو که در این تظاهرات چه گذشت و فضا چطور بود؟
تظاهرات نوشین در بیروت آرام برگزار شد. تظاهرکنندگان مثل همیشه شعارهایی میدادند در مخالفت با فساد، برای مبارزه با فساد و در مخالفت با جلسه گفتگوی ملی. در شعارهاشون تاکید داشتن که اونها خواستار این گفتگو و نتایجش نیستن، خواستار این هستن این طبقه ای که به گفته اونها فاسد هست از قدرت کنار بره و اوضاع به دست مردم برگرده و مردم سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. گفتن که سالهاست، بیش از 30 سال هست که یک طبقه در لبنان حاکمه و تغییری نکرده. گفتن فساد در نظام فرقه‌ای هست، در نظام طایفی هست که در لبنان حاکمه و اون هست که باید ریشه کن بشه. اونها تاکید کردن که به تظاهرات خودشون طی روزهای آینده ادامه خواهند داد. البته شمار کسانی که در تظاهرات روز گذشته حضور داشتن کمتر از شمار کسانی بود که در تظاهرات روز هفته شهریور حضور داشتن. بعضی ها دلیل رو طوفان شنی میدونن که لبنان رو فرا گرفته، بعضی ها هم میگن به خاطر اینکه جامعه مدنی نتونسته برنامه منظم و مدونی ارائه بده.
چه از تظاهرات توی این جلسه گفتگوی ملی چه گذشت؟
به نظر میرسه جلسه نتیجه ای نداشت. تنها مدیر کل پارلمان لبنان صحبت کوتاهی کرد، گفت دو چهارشنبه هفته آینده جلسه بعدی برگزار میشه بدون هیچ توضیح بیشتر. اما گفته میشه در طبق اون چیزی که در رسانه‌های لبنان منعکس شده، بر سر مسئله ریاست جمهوری فقط بحث شده. خب لبنان بیش از یک سال هست که رئیس جمهور نداره. در این جلسه تنش لفظی پیش اومده بین نمایندگان گروه حل مستقبل به رهبر آقای سعد حریری و به طور مشخص آقای فعاد سنیوره و آقای میشل فرعون، و در طرف مقابل آقای میشل اون متحد حزب الله که نامزد حزب الله و متحدانش بر ریاست جمهوری لبنان هست. بعد از این تنش لفظی بوده که رئیس پارلمان جلسه رو متوقف میکنه و میگه جلسه بعدی چهارشنبه آینده برگزار میشه.
ایلیا، سوال آخر اینه که دولت لبنان هم جلسه ای داشت درباره بحران زباله، این نشست به کجا کشیده شد؟
نوشی، ساعتی پیش تموم شد. خب به هر حال بحران زباله در لبنان خودش باعث آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز بوده. جلسه دولت لبنان بسیار طولانی بود. گفته میشه اینطور که گزارش اولیه حاکی از این هست که یک سری توافقاتی حاصل شده مبنی بر اینکه به نقش شهرداری ها بیفزایند برای حل بحران زباله. اگر این توافق حاصل بشه و اگر بودجه شهرداری ها آزاد بشه برای اینکه اونها مسئول اداره زباله در کشور باشن، این دقیقاً چیزی هست که جامعه مدنی خواستار اون است.
با سپاس. ایلیا جزائری بود از بیروت درباره آخرین تحولات و اعتراضات در شهر بیروت به بحران زباله.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مثل همیشه اگر بخواید که با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفنی که 24 ساعته میتونین باش تماس بگیرید هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
متاسفانه مردم ما داخل ایران شبکه‌های جم و دیگر شبکه‌ها میگیرن، شبکه‌های ایران رو نمیگیرن. ببینن مجلس خبرگان رهبری چه افرادی دوشن دارن چرت میزنن، همه مان دوران باستانن. اینا یه عده‌ای هستن که تصمیم میگیرن برای جوانان امروز که سرکارشون با دنیاه، با ارتباطات دنیا تماس دارن میگیرن، میخوان برای اینا تکلیفشون معین بکنن که چه کار بکنین چه کار نکنین. چرا این کار به سر جوانه ما میارین؟ چرا به روز سیاه ما رو نشوندین؟ از روزی که آقای روحانی هم اومده متاسفانه بیکاری و فقر بیشتر شده.
اینا فقط قوانین اسلامی رو، ببخشید خیلی عذر میخوام، فقط برای مسئله جنسی و زیر شکمی و از تو این سایت ها ما صحبت هایی که این آخونده میکنن در مورد این مسئله اصلا شرم‌آوره. اصلا انسان واقعا وقتی گوش میکنه، اصلا تو دوران بربریت هم حتی از این صحبت ها نمیشه که اینا صحبت میکنن، اصلا خنده داره، به صورت یک جوک در اومده تو این سایت ها.
آقای ظریف گفتن که ما میلیون ها مهاجر و پناه داریم، اما اروپایی ها با چند مهاجر پناهنده این همه سر و صدا میکنن. میخواستن بگم که در ایران بعد از 37 سال مهاجرین اولین حقوقشون رعایت نمیشه. فرقش اینه که اروپایی ها بعد از یکی دو سال شناسنامه اون کشور رو صادر میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مصر با اعزام نیروی نظامی به یمن به ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان سعودی پیوست. رویترز گزارش داده قاهره بیش از 800 نفر از افراد ارتش این کشور را به یمن فرستاده. جان خاکزاد در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در مصر این سوال را مطرح می‌کنه که پیوستن مصر به ائتلاف کشورهای عرب چه تأثیری بر جنگ خواهد گذاشت.
خب توجه داشته باشیم که نه تنها مصر، بلکه کشورهایی مثل بحرین گرفته و قطر و امارات هم نیرو اعزام کردند. اما حضور مصری‌ها، به ویژه مصری‌ها، اهمیت بسیاری داره که دلیل آن که مصر پر تجربه ترین ارتش عربی جهان عرب رو داره، جنگ رو تجربه کرده و نیروهای رزمی آزموده تری رو نسبت به تمام این کشورهای دیگر کوچکتر داره. بنابراین ما شاهد هستیم که یک ائتلاف قوی شکل گرفته و هدف اونها پس از اینکه الان عدن رو آباد کردن، رفتن به طرف صنعا و تصفیه صنعا از حوثی‌ها و به دست گرفتن پایتخت است.
آقای علیزاده، ما شاهد این هستیم که نیروهایی که به یمن رفتن تا همونطور که شما گفتید با حوثی‌ها مبارزه کنند روز به روز بیشتر میشن و حالا هم میبینیم که مصر هم وارد ماجرا شده. این ائتلافی که در حال گسترشه به چه سمت و سویی داره میره؟
خب ما شاهد هستیم که در واقع یک ائتلافی در جهان عرب شکل گرفته، به معنای اینکه ارتشی به نام ارتش عربی، در واقع باید بگیم الان اگرچه اسمش روش نهاده نشده، اما ارتش جهان عرب داره شکل واقعیت میگیره. این ایده رو پیش از اینها جمال عبدالناصر هم داده بودش که به نتیجه این نرسیدش. فی‌الواقع یمن موضوعیت کرده که این کشورهای متفرق جهان عرب که هر یک تجربه های تلخی رو در تاریخ خودشون آزمودن به هم بپیوندن و به گمان من آنچه که ائتلاف به رهبری عربستان هستش اگر مسئله یمن رو یکسره بکنه، همین نیرو و همین قدرت رو متوجه سوریه خواهد کرد و در اونجا با بکار بردن همین قدرت دست به تصفیه سوریه از دولت مرکزی بشار اسد خواهد زد و بشار اسد رو ساقط خواهد کرد.
آقای علیزاده، این ارتش عربی اگر به وجود بیاد، وقتی ما شاهد نوعی رقابت بین ایران و عربستان سعودی در منطقه هستیم، منطقه در آینده به چه سمت و سوی میره و تأثیر این تحولات بر منطقه و آینده ژئوپلیتیک منطقه چه خواهد بود؟
پرسش بسیار مهمی هستش، به لحاظ اینکه در ادبیات جهان عرب اگه نگاه بکنیم، پس از اون که بحران بحرین رو دید که خب ایران رو در اون دخیل میدونن، ایران سوریه رو میبینن که در اون دست جمهوری اسلامی رو میبینن، همچنین مورد یمن که مورد بحث هستش، یک ادبیاتی شکل گرفته و اونها میگوین اونچه که در اینجا داره اتفاق میفته جنگ نیابتی است که اصطلاحا اونها اسمشو گذاشتن ارتش صفوی، اشاره به این که دولت سلسله صفوی آمد و شیعه گرایی رو در منطقه ایجاد کردش، ایران سنی نشین رو تبدیل به یک کشور شیعه کردش و اون ایده از اون زمان داره پیگیری میشه. با این تئوری که اونها دارن، به گمان من اون چه که در منطقه پس از این اتفاق افتاد، یعنی پس از یمن و پس از سوریه، در واقع یک تقابلی است بین اون چه که آنها ارتش صفوی مینامند و ارتش عربی که توضیح دادم در حال شکل گرفتن هستش و بنابراین ژئوپلیتیک منطقه یک ژئوپلیتیک نظامیگری بین دو ارتشی است که یکی ادعا می شود صفوی و دیگری عربی و بنابراین ما به سمت درگیری های نظامی بیشتر پیش خواهیم رفت اگر صورت مسئله به این شکل بگیرد.
گفتگوی ژان خاکزاد رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در مصر، در باره اعزام نیروی زمینی از مصر به یمن به و پیوستن این کشور به ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان سعودی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مثل همیشه در انتهای بخش پایانی بخش اول مجله نیمه شب بشنوید آخرین اخبار میادین ورزشی رو از حبیب روشنزاده.
تنها کشتیگیر باقی مانده تیم ملی کشتی فرنگی ایران کار خود را در مسابقات جهانی لاس وگاس آمریکا آغاز کرد و گام اول را محکم برداشت. حبیب الله اخلاقی فرنگی کار وزن 85 کیلوگرم ایران در پیکار با عطایف از ترکمنستان با امتیاز 9-0 پیروز و روانه دور سوم مسابقات شد. اخلاقی که در دور اول قرعه استراحت داشت، حالا در دور سوم با کشتیگیر بلاروس پیکار دارد که در صورت پیروزی به 1/4 نهایی خواهد رسید. پیش از این تیم ملی کشتی فرنگی ایران یک مدال نقره توسط قاسم رضایی در 98 کیلو و یک برنز در 81 کیلوگرم به وسیله یوسف قادریان به دست آورده و سعید عبدولی هم در وزن 75 کیلوگرم پنجم شده بود. عبدولی و رضایی سهمیه بازی‌های المپیک ریو را نیز به دست آوردند. اما یکی از امیدهای مدال طلای ایران، حمید سوریان، پر افتخارترین قهرمان تاریخ کشتی ایران با 7 مدال طلای جهانی و المپیک، از دور مسابقات حذف شد و به سکو نرسید. در جریان کشتی وزن 59 کیلوگرم مقابل روشن بایراموف از آذربایجان، سر حمید سوریان محکم به سر حریف خورد و سر بایراموف آذربایجانی شکاف برداشت. مسابقه متوقف و مداوای حریف انجام گرفت، ولی باز هم ماجرا در جریان کشتی اتفاق افتاد و سوریان مقصر و از پیکار کنار گذاشته شد. گزارشگر سایت اتحادیه جهانی کشتی که به زبان انگلیسی مسابقه را مستقیما گزارش می‌کرد، اعلام داشت حمید سوریان به خاطر عمل بسیار خشنی که مرتکب شده، نه تنها در این مسابقه بازنده اعلام می‌شود، بلکه از کل مسابقات جهانی کنار گذاشته می‌شود.
Hamid Soroyan disqualified, not only disqualified from the match, but disqualified from the rest of the tournament for brutality.
طبق مقررات حمید سوریان باید از کل مسابقات جهانی 2015 کنار گذاشته میشد. اما به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، اشتباه کمیته برگزاری مسابقات جهانی در عدم اجرای مقررات حمید سوریان را به جدول شانس مجدد فرستاد تا به رقابت بپردازد تا شاید حداقل مدال برنز بگیرد که البته این هم به جایی نرسید. در حال حاضر در جدول رده‌بندی پس از برگزاری 7 وزن روسیه قهرمان جهان است. آذربایجان، اوکراین و ایران 2، 3 و 4 و قزاقستان 5. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان نیز از امروز پنجشنبه در لاس وگاس آغاز می شود. آنگونه که رضا لایق مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران می گوید، ایران از آمادگی کامل برخوردار است.
مسابقات در سطح خیلی بالایی هست، اصلا حضور تیم ها خیلی زیاد هستن، تا الان سابقه نداشته این تعداد تیم ها. بچه های ما تمریناتشون رو کردن برای اینکه روبروی اینا قرار بگیرن دیگه. ما آمادگی کامل رو داریم، کسب سهمیه‌مون هم کامل کنیم، خب خیلی مسیر راحت تر میشه برامون.
تیم کشتی آزاد ایران در 8 وزن کامل در مسابقات شرکت کرده که 6 نفرشان برای نخستین بار در پیکارهای جهانی حضور یافتند. امروز پنجشنبه احمد محمدی در وزن 65 کیلوگرم نخستین کشتیگیر ایران است که روی تشک می رود. و تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی والیبال در ژاپن در دومین مسابقه خود در مقابل تیم ملی تونس 3-1 به پیروزی رسید تا نخستین برد خود را به ثبت برساند. ایران در بازی اول به آرژانتین باخته بود. سومین مسابقه ایران امروز پنجشنبه ساعت 7:40 بامداد به وقت ایران در برابر تیم ملی والیبال ونزوئلا برگزار خواهد شد. والیبال ایران در حال حاضر در میان 12 تیم جام جهانی در مکان ششم ایستاده. تیم‌های آمریکا، ایتالیا، لهستان، آرژانتین و روسیه اول تا پنجمند.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 بامداد به وقت ایران وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم شما شنونده مجله هفتگی نماگر خواهید بود از آرش حسنی. پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. هیلاری کلینتون از نامزدهای دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا میگوید حتی کوچکترین تخطی احتمالی ایران از توافق هسته‌ای با مجازات روبرو خواهد شد. خانم کلینتون روز چهارشنبه بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرد و افزود که اگر ایران بخواهد به سوی ساخت سلاح هسته‌ای گام بردارد، او در مقام رئیس جمهور برای استفاده از گزینه نظامی تردید نخواهد کرد. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی‌اش تأکید کرده. بررسی توافق هسته‌ای با ایران به طور جداگانه در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از ساعتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این بررسی‌ها در کمیسیون‌های روابط خارجی دو مجلس در حال برگزاری است و نمایندگان موافق و مخالف دیدگاه‌های خود را در مورد این توافق بازگو می کنند. شماره سناتورهای حامی این توافق به 42 نفر رسیده که اطمینان خاطری برای دولت اوباماست که این توافق در سنا رد نخواهد شد. در مجلس نمایندگان نیز صبح روز چهارشنبه دو عضو ارشد دموکرات‌ها اعلام کردند که از این توافق حمایت می کنند. از سوی دیگر صدها تن از مخالفان توافق هسته‌ای روز چهارشنبه به دعوت تی پارتی و هواداران اسرائیل در برابر کنگره تجمع کردند. در این تجمع دونالد ترامپ و تد کروز دو تن از نامزدهای جمهوری‌خواهان برای ریاست جمهوری آتی آمریکا سخنرانی کردند. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق در ادامه اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد در این کشور روز چهارشنبه 123 تن از معاونان وزرا و مدیران میانی را از مقام خود برکنار کرد. در بیانیه آقای عبادی که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که این مقام ها یا بازنشسته می شوند یا سمت آنان بازنگری خواهد شد. ماه گذشته پس از آنکه شهرهای بزرگ عراق شاهد چندین روز تجمع در اعتراض به فساد دولتی بود، حیدر علی‌آبادی وعده داد که اصلاحات را آغاز خواهد کرد و از حجم دولت خواهد کاست. ائتلاف بین المللی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی اعلام کرد یکی از پایگاه‌های عملیاتی این گروه در نزدیک شهر رمادی را نابود کرده. بنابر اطلاعیه این ائتلاف که روز چهارشنبه منتشر شد، این پایگاه یکی از مهمترین زاغه‌های مهمات داعش بود که وظیفه مسلح کردن پیکارجویانش را در استان انبار و در طول دره فرات بر عهده داشت. دو شهر رمادی و فلوجه در حال حاضر در کنترل گروه حکومت اسلامی قرار دارد. عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب میگوید میزان مصرف آب در ایران از مرز بحران عبور کرده. آقای کلانتری روز چهارشنبه در همایشی در قزوین گفت آب یک عنصر تجدیدپذیر تلقی می شود، اما به گفته او در کشور ما عنصر تجدیدپذیر دیگر نیست و این تنها به دلیل برداشت‌های بسیار زیاد بوده است. به گفته این مقام مسئول به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از آب و منابع طبیعی، ایران در مقابل کوچکترین تغییرات اقلیمی حساس شده و اکثر تالاب‌های کشور در این سال‌ها خشک شده‌اند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا طرح اضطراری اسکان مهاجران و پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه را اعلام کرد. بر پایه این طرح کشورهای عضو موظف خواهند بود 160 هزار پناهجویی را که همکنون در یونان، مجارستان و ایتالیا به سر می‌برند به عنوان پناهجو بپذیرند. به گفته آقای یونکر از آغاز سال جاری حدود 500 هزار مهاجر و پناهجو به سمت کشورهای اروپایی هجوم آوردند. او از اعضای اتحادیه اروپا خواست از این طرح حمایت کنند. مجارستان، جمهوری چک و اسلوواکی از جمله کشورهایی هستند که به شدت با این طرح مخالفت کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اطلاعاتی که ایران در مورد فعالیت‌های گذشته‌اش ارائه کرده ابهام‌هایی دارد و آژانس خواستار پاسخ تهران شده است. به گفته سخنگوی آژانس، اطلاعاتی که ایران حدود 3 هفته پیش ارائه کرده دارای ابهام‌هایی است و آژانس روز سه‌شنبه پرسش‌هایی را در این مورد با تهران مطرح کرده است. سخنگوی آژانس درباره این ابهام‌ها جزئیات بیشتری فاش نکرد. نوشین؟
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از حسن جعفری. تا لحظاتی دیگر شنونده مجله هفتگی نماگر خواهید بود از آرش حسنی و هم پیش از اون نوشین سید حسینی. من همراه با حسن جعفری و دیگر اعضای این مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که در اون درباره فعالان و سرمایه گذاران خارجی در ایران و موانع پیش روی اونها برای کار کردن در اقتصاد ایران با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران پس از دیدار با وزیر ایالت بادن‌وورتمبرگ آلمان پیش بینی کرد که در حوزه نیرو که حوزه کاری اوست 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب خواهد شد. البته حمید چیتچیان نخستین و آخرین وزیر دولت 11 نیست که این روزها در دیدار با همتایان اروپاییشان از جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن می‌گویند. تقریبا 2 ماه پس از اعلام توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین اتریش، تهران در همه هفته‌ها و روزها مقصد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی بوده که از پایتخت‌های اروپایی و آسیایی راهی ایران شدند تا در همراهی با مقام‌های سیاسی کشورهایشان به دنبال زمینه‌های مناسب برای حضور در این بازار باشند. در همین روزهای گذشته 3 گروه از فعالان اقتصادی اروپایی از کشورهای اسپانیا، اتریش و جمهوری چک در تهران بودند. چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران از بلندای این مسافران پرشمار امیدوارکننده است. اما نگاه به پشت سر سرمایه گذاری خارجی در ایران، آن هم در سال 2014 میلادی، چنگی به دل نمی زند. بر اساس آمار و ارقام مندرج در گزارش آنکتاد که مرجع اعلام سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای جهان است، ایران در سال 2014 میلادی که نخستین سال پس از امضای توافقنامه ژنو است، تنها توانسته 2,205,000,000 دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند. گزارش دیگری که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های اخیر منتشر کرده، نشان می‌دهد که از سال 2008 میلادی تا سال 2014 میلادی در هیچ سالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر از 4.5 میلیارد دلار نبوده است و متوسط سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره کمی بیش از 3 میلیارد دلار است. همزمان با امیدواری بیشتر برای حضور خارجی‌ها در اقتصاد ایران، نگرانی برای اینکه این حضور تنها به سطح بازارهای مصرف محصولات محدود شود نیز بالا گرفته است. این را می‌توان در سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، جستجو کرد.
ما 700 میلیارد دلار پول نفتی عمدتاً خرج کردیم. نتیجه چی شد؟ تو داخل کشور ما 2000 بنگاه اقتصادی در اوج درآمد دلاری ما تعطیل شد. 500 هزار نفر در کشور ما در اوج درآمد دلاری بیکار شدند. اگر این تحریم لغو شه به طور کامل، دروازه ها باز شه، تجربه قبلی تکرار شه، این مصیبته.
در دیدار هیئت دولت با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت هفته دولت در ایران انجام گرفت نیز آیت الله خامنه ای بر این نگرانی تاکید داشت.
یه مسئله در باب اقتصاد که من روش تکیه دارم و اصرار دارم، مسئله مدیریت جدی بازرگانی خارجی است. خارجی ها عادت کرده بودن در طول سالیان دراز به کشورهایی از جمله کشور ما، نگاهشون در مورد تجارت اینجوری باشه که اینجا مواد خامی داره، بیان بردارن مواد خامو ببرن ارزش افزوده بر خودشون درست کنن، یه بازار و مطالبه ای هم داره که بردارن بیارن. این رو در دوران پیش از انقلاب دستگاه حاکمه کشور پذیرفته بود. خب ما امروز یعنی بعد از انقلاب نگاهمون نگاه دیگری است. ما معتقدیم خیلی خوب بازارهای ما بخشیش متعلق به تولید کننده خارجی، اما بخشی از بازارهای همون تولید کننده خارجی هم متعلق به ما، یعنی یک تبادل و توارد عادلانه انجام بگیره.
از مجموعه سخنان وزرا و دیگر اعضای شاخص کابینه حسن روحانی نیز چنین برمی آید که در دولت این ملاحظه جدی است که خارجی های صف بسته برای همکاری با ایران اقتصاد ایران را به چشم بازار مصرفی 80 میلیون نفری نبینند. بشنوید صحبت های محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که از همین ملاحظات میگوید.
منابع به دو شکل میتوانه در سرمایه گذاری برنامه ششم به کار گرفته بشه. یکی این که ما مستقیما به صورت فاینانس از اینها منابع مالی دریافت بکنیم، یا اینکه به صورت سرمایه گذاری خارجی بشه. ما استفاده از منابع مالی رو خاطرات خوبی ازش نداریم. به همین جهت اعتقاد داریم که اگر سرمایه گذاری خارجی صورت بگیره بهتره. در کنار این ما نیازمند به یک رشد اقتصادی درونزا هستیم. این رشد با فناوری‌های جدید میتوانه ایجاد بشه. به همین جهت این مذاکرات موضوع دیگری رو که دنبال میکنیم دانش فنی برای رشد و توسعه کشورمون هست.
اما کار ساده تر برای فعالان اقتصادی و شرکت های اروپایی، ژاپنی یا دیگر همکاران خارجی اقتصادی ایران این است که کالایی ساخته شده را در بازاری کم نظیر بفروشند و راه خود را بکشند و بروند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اما انتظاری دیگر دارد.
همونطور که ما سهمی از بازار خودمون رو به اونا میدیم، اونها هم باید سهمی از بازار و تجارب خودشون رو ارائه بدن که ما صادرات غیر نفتی رو توسعه بدیم.
چقدر ایرانی ها موفق خواهند شد تا این شرکت ها را به پذیرش شکل دیگری از همکاری مجاب کنند؟ یا چقدر این خواست ایرانی ها برای انتقال فناوری و همکاری مشترک منطقی و موجه است؟ این پرسش ها را مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی در بریتانیا این گونه پاسخ می گوید.
این انتظار درستیه، برای اینکه این پنجره زمانی محدودی خواهد بود برای ما که میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و بهترین گزینه‌ها رو دستچین بکنیم از اون هیئت‌هایی که میان. در بعضی از بخش‌ها این بسیار آسان‌تر خواهد بود، مثلا در بخش انرژی خودرو. در بعضی بخش‌ها این دشواری بیشتر خواهد بود، برای اینکه خب پیشینه همکاری و یک زیرپایه بومی موجود در اقتصاد ایران وجود نداره. ولی ما فراموش نکنیم این حرفی که ایران میزنه حرف تازه‌ای نیست که این سرمایه‌گذاران غربی بخوان شوکه بشن. چین مشابه این شرایط رو در پنجره 1985 تا 89 در دسترس داشت و بسیار اصرار کرد که اگر شما میخواید وارد قطب‌های ویژه صادراتی بشید در چین، باید این سرمایه‌گذاری همراه با انتقال تکنولوژی باشه. و این یک پروسه‌ای هست که پروسه خود انتخابی صادرات کالا به ایران خیلی آسان‌تر و جذاب‌تره، ولی این برای نخستین بار لااقل من اینو می‌بینم که مدیران اقتصادی در ایران یک افق درازمدت رو ترجیح میدن به مسکن‌های کوتاه‌مدت.
با این حال امکان شکل‌گیری چنین همکاری‌هایی دشوار است و موانعی پیش رو دارد. این دشواری‌ها و موانع را مهرداد عمادی، مشاور و کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا، چنین برمی‌شمارد.
زمین اقتصاد ایران به شدت اشغال شده از سوی بازیکنانی که این بازیکنان نه دولتی هستند نه خصوصی و توانی ندارن که بسیاری از درآمدهاشون رو به صورت رسمی اعلام نکنند و در نتیجه اینجا بار مالیاتیشون خیلی خیلی سبکتره نسبت به شرکت‌های مشابه بخش خصوصی. همراه با این پیشینه روابط طولانی و بسیار گسترده با کشورهایی دارن مثل چین، مثل هند، مثل مالزی که اونجا میتونن کالاهایی که خریداری بکنن شرایط خیلی ویژه داشته باشن. تمامی این باعث خواهد شد که خب این شرکای خارجی که اگر اروپا بیان باید تابع مقررات مالیاتی و شفافیت رفتار اتحادیه اروپا باشن، وارد زمین بازی بشن که اونجا بازیکنان حاکم در حال حاضر بازیکنان بسیار کدررفتاری هستن. این به در چشم من بزرگترین مانعی خواهد بود. مرحله دوم اینه که بسیاری از این روابطی که ما اشاره کردیم اینا پیوندهای فرادولتی و حتی امنیتی هم دارن و این من یه مقدار نگرانی هستم که اینجا بحرانهای لحظه‌ای ایجاد بشه. مثلا یه هیئت بزرگ اومده از انگلیس برای گفتگو در بخش نفت و جلوی هتل اینا یه مرتبه ما شاهد تظاهرات به اصطلاح خودجوش باشیم و این خب یه مقداری حرکت رو به سوی پروژه های مشترک در ایران کند خواهد کرد. و در مرحله سوم بانک های خصوصی که در ایران داریم که همچنان مشغول تاخت و ساز در سیستم بانکی هستند، این بانک ها هزینه کار رو در ایران خیلی بالا بردن و تا زمانی که این بانک ها در سیستم باشن، امکان این که بخش خصوصی بومی ما به طور طبیعی و به صورت ارگانیک بتونه سرمایه جذب کنه برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، اون براشون خیلی مشکل خواهد بود.
مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و معاون اتاق بازرگانی تهران، نیز از مانعی حقوقی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سخن می‌گوید.
اگر ما بتوانیم این شرایط بوروکراسی حاکم بر خاص مقررات ما کم بکنیم، قطعاً اینا علاقه‌مند هستند.
در بسته اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بین‌المللی نیمه گشوده شده است، اما تا باز شدن این دروازه ها و از آن مهمتر هموار شدن راه جذب و نشست این سرمایه ها در این اقتصاد، راه درازی باقی است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از این که من رو تا پایان این نماگر همراهی کردید از شما سپاسگزارم. پل ارتباطی من با شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.